أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في الأنامين واللعن على عداه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نحوه دلالت ماده امر بر وجود بود. اقوالی گفته شد، هفتا قول بود تو این مسئله که پنجمیشو رسیدیم که اطلاق مقدمات حکمت. یعنی قول این بود که حقیقت در ندبه، یه قول اشتراک معنوی بود که بعضی از علام قائل شدن. بعد اقوال دیگه گفته شد که دلالت بر وجود رو بعضی ظهور وضعی گرفته بودن مثل مجموعه آخوند، بعضی ها ظهورش رو اطلاق گرفته بودن و اطلاق انصرافی. رسیدیم به قول پنجم. قول پنجم ظهور در وجوب و قائل شدن، اما ظهور وضعی نیست، ظهور به اطلاق انصرافی نیست، اطلاق مقدمات حکمته. قول ششم که بعدن میاد اینه که دلالت بر وجوب دلالت عقلیه. قول هفتم که به سیره اولایی است. حالا توی این قول پنجم بگیم، گفتیم این قول پنجم هفت تقریر داره. تقریر اول آغازی‌های اعرابی ذکر کردن، تقریر دومش هم باز دوباره آغازی‌های اعرابی ذکر کردن. تو تقریر آغازی‌های اعرابی ما موندیم که چرا ایشون اینجور تقریر کردن. فرمودن که اقتضا دو مرحله داره. درجه اول اقتضا اینه که میفهمن که شما میبینید فقط میخواد که از لا اقتضاییت این فعل خارج بشه. طلب در این حده که میخواد این امر از لا اقتضاییت خارج بشه. اما درجه دوم طلب اینه که نمیگه فقط از لا اقتضاییت خارج بشه، میگه که نه، میخوام حتما سد باب عدم بشود. این فرمایش آغازی‌های اعرابی. خب ایشون درجه دوم رو انتخاب کردن. فرمودن اگر یک امری داشته باشیم، یعنی ماده امر، نه صیغه امر، فعلا بحثمون در ماده امر، اگر ماده امر رو داشته باشیم، مردد بشیم، قلینه نداشته باشیم، که این اقتضا به نحو اول تو بعد حمله بر استحبابش کنیم، یا اقتضا به نحو دوم تو بعد حمله بر وجوبش کنیم، قاعده و اصل اینه که بگیم اقتضا به درجه دوم رسیده. چرا؟ تعبیری که ایشون آوردن از روش خوندیم این بود که ایشون فهمدن این مقتضای اطلاقه. مرادشون از مقتضای اطلاق، شاید کسی بدون بخونه میگه، میگه که ایشون اطلاق انصرافی میگن. شاید بدون کسی بخونه این اشتباه رو بکنه. عبارتشون هم خوندیم دیروز. چرا؟ چون تعبیرشون این بود کان مقتضل اطلاق کونه علی النحو الاتم و الاکمل. خب این به همون اطلاق انصرافی. شاید اگر همین تعبیر رو ما ببینیم و بعد یه جای عبارت ایشون رو نبینیم، شاید اینجور برای خودمون تفسیر کنیم. بعضیا برای همین این حرف آوازی‌های اعرابی اشتباه تو ذهنشون اینه که این اطلاق انصرافیه. چرا؟ شما دو نوع اطلاق انصرافی داشتیم دیگه. یکی که المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاغلب، یه دونه قاعده دیگه هم داشتیم المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. اینجا هم تعبیرشون اینه کان مختزل اطلاق کونه علی النحو الاتم و الاکمل، در حالی که مرادشون اطلاق انصرافی نیست. به قرینه قسمت های دیگهی که در کلامشون هست، من جمله این که در کلامشون قبلا این حرف رو زدن، عبارتشون هم هست لأن غیر ذلک، این که اومدن فرمودن بعد ما اقتضا رو به درجه دومش حمل بکنیم. فمن لأن غیر ذلک فیه جهت و نقصن فیحتاج و ارادته الى معونت بیان من وقوف اقتضایی علی درجه الاولا. این کلمه رو که چند صد قبل گفتن مشخص میکنه که ایشون دارن تقریر اطلاق به مقدمات حکمت رو میارن. یعنی نظرشون اینه اون اقتضایی که هست مال درجه اولا بوده که ازش استحباب بیشتر فهمیده نمیشه، این جهت نقص داره.
استدلال در همون قاعده هم باشه که
اندر اطلاق نه 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 اون اصلا نبتی به اون قاعده نداره. ببینید اصلا صحبت سر اینه، این اصلا این اطلاق روح مطلب کامل متفاوته. اصلا تو اونجا استدلال بر قاعده اینجوری نمی کنن. اینجا اومده سراغ معونه بیان، اومده گفته اقتضاء به درجه اولا این معونه بیان میخواد، اما اقتضاء به درجه دوم هیچ بیانی نمیخواد. ببینید اینه که فرق فرمایش آزی یا عراقی با اون اطلاق انصرافی اینجا روشن میشه. ببینید میگن این معونه بیان نمیخواد، اما اون یکی اقتضا در درجه اولا معونه بیان میخواد. یعنی اصل مرحله اقتضا معونه بیان نمیخواد، اگر درجه دوم باشه معونه بیان نمیخواد. اما اگر اقتضا ناقص باشه، ایشون میگن اگر اقتضا ناقص باشه، تا شما اومدی اقتضا رو بیان کردی بعد بگی این اقتضا من ناقصه ها، انجامم ندادی نده ها، اینو میخوان بیان بگن، این میشه اقتضا ناقص. خب ببینید این حرف آقا ضیاء با توجه به این جمله‌ای که قبلا اومدن گفتن، شما روش تحمل کنید و اگر تقریر کنید حرف خوب میتونید از روش قشنگ در بیارید. یعنی اگر شما اصل اقتضا اومدی بیان کردی، اقتضا تو ذهن مخاطب یه دفعه اینجوری میره که بعد این کارو من برم انجام بدم، بعد اومدی گفتی که حالا میخوایم انجام نده، خب اینو میگفتی من رفتم حتما انجام دادم. اینو میخوان بگن یعنی معونه بیان میخواد، اقتضا تو ذهن مخاطب میره به سراغ چی؟ ببینید میره به سراغ اون اقتضایی که شما میخواید از طرفتون. این حرفشون خوب حرفیه، اما اونجا تو تقریر مطلبشون اومدن فهمیدن که اقتضا از مراتبه درجات متفاوت داره، لذا مستشکل شروع کرد بهشون ایراد کردن. بعضی از بزرگان بهشون ایراد گرفتن، گفتن اینی که شما اومدید گفتید اقتضا از مراتبه، مرتبه ضعیف و مرتبه قوی و اینا همه مراتب مختلفه همین امریه که ما به سوریانی میگیم اقتضا، خب اگر واقعا یک چیزی سامنه یک اقتضا زا مراتب بوده باشه، شما میتونی به یه مرتبهش اکتفا کنی، به یک مصداق اکتفا کنی. این ایراد اولشون. ایراد دومشون هم اینه، میفرماین که ببینید اگر شما این اقتضا رو به هر دو مرتبهشون داخل در حقیقت میدونی، حقیقت شامل هم این میشه، هم اقتضای مرحله اول هم اقتضای مرحله دوم، هر دوش اینو حقیقت طلب، حالا خود اسمشو بذارید، هر دو یک حقیقته. و اون چه که شدت بوده باشه یا اونی که ضعف بوده باشه، هر دو داخل در مراتب حقیقته. شدت و ضعف این طلب هر دو چیزی بیرون از خود طلب نیست، شدت طلب یا ضعف طلب هر دو همون طلبه، هر دو حقیقت واحد است. نیست که یکیشون خارج بوده باشه یکیشون خارج نبوده باشه. و این که اینا میان این تعبیر رو به کار میبرن تو مسئله طلب، مثل همون تعبیریه که ما در باب وجود داریم. ما چطور در باب وجود نمیان بگیم شدت وجود یه چیزی خارج از وجوده، میگیم وجود تشکیکیه سامنه کتور. شدت وجود مثل ضعف در وجود هر دو داخل در مراتب چیان؟ داخل در مراتب وجودن دیگه. شدت و ضعف در باب وجود هر دو داخل در وجودن. ایشون فهمد اینجا هم همینجور، اگر مدلول لفظ نفس حقیقت شد، مدلول لفظ اقتضا شد و اینم نفس حقیقته، خب شدت و ضعف هم هر دو داخل در مراتب تشکیکی است. تو مراتب تشکیکیه شما نمیتونید بیاد بگید که تا ما این امر تشکیکی رو بهمون دادن میریم سراغ مرتبه اکمل. بیان آقا ضیاء اگر به همون جمله اولش تقریر بشه، شاید از این اشکالات چیه؟ فارغ باشه. یعنی اصل حرف آقا ضیاء این بوده باشه که ایشون یه ادعایی بکنن و اون این بوده باشه که اقتضا اگر در مرتبه اول خودش بوده باشه معونه ظاهر میخواد. این حرف رو تو تقریر قبلی هم اومدن گفتن، یعنی تقریری که به عنوان تقریر اول اومد ذکر شد این بود که اومدن فهمدن المرتبت و ضعیفه فهی الحقیقه مع الحد الادمی، منتها این تعبیری که حقیقت است با حد ادمی یه مقدار بین آقایون مورد اشکاله که این چرا حد ادمی اومدن ذکر کردن. اینو میخوام اینجوری بگم، ببینید مثلا تو باب وجود تقدیرش فقط یه دقت بکنید، تو باب وجود مرتبه ضعیفه با مرتبه شدیده چه فرق داره؟ شدیده وجود توش میگیم شدت داره، این که شدت یه چیز دیگه ای نیستش که، خود حقیقت وجوده. اما مرتبه ضعیفه وجود که باز توش ضعف داره، نه این که مثلا ما فرض کنیم یه چیزی از خارج بهش زمینه شده، خود همین وجوده که ضعیفه، مثل این که وجدان توش کمتر بوده باشه، خود همون وجوده، خود حقیقت وجود یعنی نقص داره، خود اون مرتبه وجود توش کمتره، وجدان توش کمتره. مثل اینکه حالا شما مثلا تو شماره اعداد که بریزید یه جا شما یک رو، حالا به فرض غلط مثال غلط مثالی که شبیه، شما یه جای 100 تا یک رو بریزی، یه جا 1000 تا یک رو بریزی، اونجایی که شما 100 تا یک ریختید، اونجایی که 1000 تا یک رو ریختید، فرقشون به چیه؟ اینجا میگن یه وجودشون به چیه؟ به یکه. کم بودنشون به چیه؟ بازم به یکه، یعنی به همون حقیقت وجوده. یعنی کم بودنش اینو یه نکته ای داره که بعضی وقتا بعضی از این بزرگان ما هم تو همین نکته به یه اشتباهی افتادن تو وجود، که تو منظومه و تو کلمات مستدر مثلا میگن که عرض به حضورتون که شدت و ضعف عین وجوده و کمال و نقص عین وجوده. بعضی اومدن تو اینجا به یه اشتباهی افتادن، نقصم کمال و نقص که تو شما دارید میاد میگید، نقص رو که شما میاد میگید عین وجوده نیشه. نقص فرق بین تمیز بین مراتب وجود به کمال و نقصه. خب به کمال و نقصه مثلا میگفتن تمیز در وجودن به خود وجوده. خب به خود وجوده یعنی چی؟ به خود وجوده تو نقص یعنی چجوری به خود وجوده؟ اینو مثلا مثل مرزا مهدی آشتیانی تو تعلیق منظومشون یه مقدار باز کردن، اینکه ما میگیم که وجود حیثیت مشترکش این همون حیثیت امتیازیشه، یعنی اشتراک این مرتبه ضعیف و شدید در وجوده، افتراق و امتیازشون هم باز در وجوده. یعنی چه در وجوده؟ شما فهمد کمالن و نقصن، کمالش میشه این وجود اما نقصش میشه چی؟ جرد. یعنی که انهو انگار تو مرتبه ضعیفه، انگار حالا به تعبیر مثلا مسامحی عدم انگار راه پیدا کرده، انگار اون مرتبه مثلا قویه که 1000 بود 1000 تا یک بود، وجودش به یک بود. اون مرتبه ضعیفه هم وجودش به یک بود، اونم 100 تا یک بود، اما نسبت به اون شدیده 900 تا یک کم داشت، یعنی عدم 900 تا یک. حالا مثال شبیه نیست اما به عنوان تقریبی به ذهن دارم عرض میکنم، یعنی امتیاز قوی از ضعیف به کمال یکه، امتیاز ضعیف از قوی به نقصان یکه، به نداشتن یکه، یعنی به عدم. اینه که تعبیر عدم رو اینجا باز کردن راهشو، یعنی اونی که ضعیفه عدم توش راه پیدا میکنه. از این باب بعضی اومدن مرتبه ضعیفه رو اسمشو گذاشتن مرکبه از حقیقت و حد عدم، مثل آزی و عراقی. این کاملا برعکس این تعبیر رو بعدا ما تو تقریرهای بعدی ذکر میکنیم، یعنی تو مرتبه قویه میگیم حد عدمی داره، مرتبه ضعیفه رو میگیم حد وجودی داره. الان به تقریری که عرض کردیم مرتبه ضعیفه چی داره؟ حد عدمی داره، حدش میشه حد عدمی. خیلی مهمه با چون آیان روی این حد عدمی خیلی مایه میذارن. مثلا الان این آقازی های عراقی میخواد بگه چون این حد عدمی داره و نقص داره، معونه یه بیان زاهد میخواد، اما مرتبه شدیده و اختزا در مرتبه دوم حد عدمی نداره، اصلا معونه بیان نداره. این تقریر آقازی ها، این دوست تقریر تو ذهنتون باشه. بعد حالا تقریر آقای بروجردی که گفتیم، میریم تو تقریر چهارم و پنجم. تو تقریر چهار و پنجم مطلب کامل برعکس میشه.
البته آقازی ها استدلال نگفتن واسه حضرشون،
یه مدعا نگفتن، حالا اشکال بهشون وارد بود علایی حال. اما حالا بعد اصل فرق تقریر آقازی ها با تقریر بعدی عرض بکنم. تو تقریرهای بعدی که تقریر چهار و پنج بوده باشه، میان میگن مرتبه یه قویه حد عدمی داره، مرتبه ضعیف حدش وجودیه. اینو برعکس تبلیغ میکنن. این مال چیه؟ مال این که مساوازی ها مسئله ما رو به وجود بر نمیگردونن که حد که ضعیف بشه همون حقیقت با حد عدمی، قیدی دیگه میان اضافه میکنن. مثل این که میان میگیم که طلب با ترخیص در ترک میشه استحباب، طلب با عدم ترخیص در ترک میشه وجود. ببینید یه قید دیگه یه به عنوان مرکب میایم بهش زمینه میکنیم. وقتی قید مرکب رو زمینه کردیم، تو ناحیه اون اقتضاء شدید قید ما چی بود؟ عدم ترخیص بود. تو ناحیه ضعیف قید ما چی بود؟ ترخیص بود. ببینید اونجا قید ما شد وجودی، تو ناحیه استحباب وجودی، تو ناحیه وجوب قید ما شد عدمی، حد ما شد عدمی. مرکبش کردن. ببینید آغازگاه عراقی مرکبش نکرد، با وساطت وجوب میساخت، با وساطت استحباب حرفش میساخت، درسته؟ لذا حد عدمی آورد رو کجا؟ حد عدمی آورد روی استحباب. اما درباره وجوب گفت اصلا حد غیر دیگه‌ای بهش زمینه نشده، او خود اقتضاست، او خود اقتضای خالیه. مسئله یه مقدار تو ذهنش فلسفی تر بود، اما بعدن تغییرهایی که ما میایم میبینیم اینه که مثل این که تو ذهنشون اینه که وجوب چیه؟ مرکبه، استحباب هم مرکبه، قید دومی هم که بهشون اضافه شده چه قیدیه؟ ترخیص در ترک تو استحباب، عدم ترخیص در ترک توی وجوب. لذا دوتا قید وجودی و عدمی بهشون اضافه باید بشه، یعنی به اصل طلب باید قید وجودی و عدمی اضافه بشه. قید وجودی ترخیص باعث میشه که استحباب بشه، قید عدمی ترخیص باعث میشه که مسئله ما چی بشه؟ بشه وجود. بعدم حرف دومشون هم اینه، اون قائلینه به اون تغییرهای کرد بعد حالا عرض میکنم خدمتون، حرف دومشون اینه کدوم قید راحت تره؟ اگر بیان نشد دوتا قید ما باید چی بگیم؟ میگن آقا قیدی که حد عدمی بوده باشه خیلی بیان نمیخواد، اما قید وجودی حتما بیان میخواد. یعنی شما اگر خواستی استحباب رو بگی حتما باید بعدش بگی میخوایم انجام ندی نده، اما اون عدم ترخیص دهتر که قید عدمیه، معونه بیانی خیلی نداره، که حالا بهش میرسیم صحبتشو میکنیم. پس اجمالا ببینید اینا دو نفت، یعنی روح این دو تا تقریر با هم فرق داشت. تقریر آغازی ها مثل این که داره یه فیلسوف بحث وجود رو داره مطرح میکنه و شدت و ضعف رو میاره خود وجود، اون مرتبه ضعیفه رو حقیقت میدونه با حد عدمی. اما بعدن تو تقریرهای بعدی ببینیم انگار وجود و استحباب رو ما داریم مرکب حساب میکنیم، ترکیب میشه ترکیب حقیقی توش، یعنی تو مقام اثبات هم هر دوتا قید باید بیان بشه، اما تو تغییر آغازی ها میسازه با اینکه وجوب و استحباب هر دو بسیط باشن و در مستحبم که حقیقت با قید عدمی شد، اندت تحلیل میبینیم این قید عدمی و حد عدمی بهش خورده، این اندت تحلیله، نه اینکه مثلا فرض بکنید این یه قیدی باشه که در مقام اثبات نیاز داشته باشه به بیان. لذا شاید یه کسی بتونه این حرف رو با قاضی ها بزنه بگه شما تحلیلتون تو مستحب چی بود؟ این خیلی دقت کنید ببینید این حرف جا داره با قاضی ها بگیم، شما تحلیلتون در مستحب چی بود؟ این بود که گفتید همون حقیقت با حد عدمیش، درسته؟ خب حالا سوال ما اینه، این استحباب یا این مرتبه ضعیفه در مقام بیان معونه زائده داره؟ یا اندر تحلیل شما میاد میگید مرکبه؟ اون تقریرهایی که میومدیم میگفتیم وجوب و استحباب هر دو مرکبن، حقیقتشون مرکب میگرفتیم. اگر من بیام همجوری بگم طلب، یکی به من بگه آخه آقا جون طلب که خالی نه وجوب نه استحبابه، دوتا قید داره، یا باید بگید طلب با ترخیص یا باید بگید طلب با عدم ترخیص، یا باید بگی چرا، چون واقعا مرکب وجود و استحباب. اما میریم سراغ قول آغازی های عراقی، آغازی های عراقی یه جوری دارن تقریب میکنن که مسئله کندهو چیه؟ انگار بسیطه، تو بسیط شما تو مقام اثبات قید دومی نمیای بگی. اگر شما اومدید توی عالم وجود تو مباحث فلسفی گفتی یک وجودی هست، بعد اون شخصی که با شما داره صحبت میکنه تو اون برهانی که دارید براش اقامه میکنید، این وجود رو باید هم کنه به سلف الوجود و اشد مناطب وجود، بگه چون حد عدمی رو نیاوردی، یا نه میگه این وجودی که شما اومدی گفتی وجودیه که میتونه هم شامل وجود ضعیف بشه هم شامل وجود قوی بشه، چون وقتی که شما ضعیف رو مرکب واقعی نگرفتی بلکه گفتی همون حقیقت است با حد عدمی، درسته؟ این دیگه معونه بیان نمیخواد، این نوع حد ادبی معنی بیان نمیخواد. این اندت تحلیل شما ضعیف رو هم عین حقیقت گرفتی. این وجود اگر خالی بیای بیان کنی هم با ضعیف می‌سازه هم با قوی. یعنی نقص استدلال آغازی ها اینه. خیلی قشنگ تقریر کردن، فلسفی هم تقریر کردن، اما تو مقام بیان نمیتونیم ما بیاییم بگیم که آقا توی امر تشکیکی مثل طلب رو که الان مثل وجود اومدیم تشکیکی تصویر کردیم، نمیتونیم بیاییم بگیم که هر وقت ما اومدیم گفتیم وجود یا هر وقت اومدیم گفتیم طلب باید بشه مرتبه شدیده. چرا؟ چون مرتبه ضعیفه حقیقت است با حد ادبی. آقا این اندر تحلیله که حد ادمی بهش اضافه میشه، نه اندر بیان. وقتی بیان کردم که اینجوری نیست که. تو مقام بیان که شما تا وجود ضعیف خواستید بگید که نمیاد بیارید که وجودی که این قید ادمی رو داره، اما وجود شد وجود خالی رو که گفتید بشه وجود شدید، اینجوری نیست. لذا وجود رو به حسب مفهومش میان میگن که مطلق الوجود شامل اطلاق میشه بر تمام مراتب وجود. یعنی ما یه وجود مطلق داریم، یه مطلق الوجود داریم. ببینید به تعبیری که الان عرض می‌کنم یه دقتی بفرمایید. ببینید فرق بین مطلق الوجود و وجود مطلق چیه. یه وقتی که شما می‌فرمایید مطلق الوجود، یه وقت می‌فرمایید وجود مطلق. وجود مطلق احسن اون قید اطلاق نداره. وقت وجود مطلق به چه کسی اطلاق میشه؟ وقت حالا اطلاق میکنیم به وجود مطلق، یا به تعبیر مرموهای شهابادی یادتونه یه بار صحبتش شد وجود مطلق دیگه، مثل مرموهای شهابادی تو رشهاد فهم وجود مطلق، هم وجود مطلق قیومی اطلاق میشه که حق تعالی، هم وجود مطلق متقدم که مقام مشیت جلوه اطلاقی است که مقام چهارده معصومه اینه تو رشهاد داره. وقتی شما اومدید گفتید اطلاق، یه اطلاق قیومی داریم، یه اطلاق داریم، یعنی بی حدی که این اطلاق تقومیه. قبلا تو بحث‌های سابق هم یه بار حرفش رو عرض کردم خدمتتون، اطلاق تقومی، اطلاق قیومی. وقتی میگید وجود مطلق اینجور میشه، اطلاق روش قید شده. اما وقتی که میاد میگید مطلق الوجود، یعنی وجود رو میگید بدون هیچ قیدی، مطلق وجود رو میگید، این میتونه به مرتبه ضعیف اطلاق بشه، به مراتب متوسطه اطلاق بشه، به وجود مطلق هم اطلاق بشه. ببینید وجود خالیه، شما هم که تا میگید وجود، این یعنی مطلق وجود، مطلق وجود رو دارید میگید. مطلق وجود به همه مراتب اطلاق میشه، مثل وجود مشترکه، مثل مفهوم وجوده. مفهوم وجود بر تمام مراتب وجود صدق میکنه، مطلق وجود بر تمام مراتب وجود صدق میکنه. اما تا گفتید وجود مطلق، نه، وجود مطلق منحصر در اگر اطلاقش قیومی باشه در حق تعالی است، اگر اطلاقش تقوی باشه مقام ولایت مطلق است به تعبیر مرحوم شهابادی. ببینید اینجور میشه قضیه. یعنی اطلاق رو که شما آوردید دیگه این مطلق الوجود نیست. قضیه ما هم همینجوره. شما الان اومدید گفتید طلب، تا گفتید طلب، طلب خالی گفتید، این میشه چی؟ میشه مطلق الطلب، نه طلب مطلق، نه طلبی که مطلق بوده باشه که میشه آخرین مرحله طلب، میشه طلبی که تمام طلب است، طلبی که تمام طلبیت توش هست. ببینید یه وقت شما میگید وجود تام تمام، وجود تام تمام میره به طرف چی؟ به وجود مطلق. وجود یه وقت وجود تام و تمامه، اما یه وقتی که نه، شما میگید وجود میتونه با وجود ضعیف بسازه، میتونه با وجود قوی بسازه. لذا با آزیای راقی میشه اینو گفت، اما اینو تو جزوه من ننوشتم اما سابق، اما این تو ذهنتون باشه و بنویسین. اونی که شما میگید وجود، مثل همین مسئله طلب، تا گفتید طلب، این میشه مطلق الطلب. معونه بیان در فقط ناحیه ضعیف نیست. بخواید قوی رو بگید، بخواید ضعیف رو بگید، هر کدوم شما باید بیان کنی با قرینه. نمیتونید بگید که آقا مطلق و طلب معناش طلب مطلق است، کمان که تو باب وجود هم نمیتونید بگید مطلق الوجود یعنی مفهوم عام وجود. این وجود مطلق است و اگر ما میخواستیم اراده کنیم وجود ضعیف رو باید قید میآوردیم، اینجوری نیست. نمیتونید
طلب مطلق
رو
هم یه همین مطلق طلب شنبه گفتن که اینجا قیدی نداره طلب مطلق، حالی که واقعیت هم این است، طلب مطلق هم قیدی داره مقید،
طلب مطلق هم بعد باید بیان بشه. خب ببینید حرف آغازی ها اصلش و روحش تمام هست، حالا ما بعد میرسیم بهش، اصل حرف آغازی ها تمام، اما به این تقریر حقیقت با قید عدمی و با این نوع تقریر ما نمیتونیم تمامش کنیم، یعنی باید باز کار کنیم و همون مسئله بیان که به قول فهمم بدون دلیل الان فعلا اون به ما گفته شده، اما باید اون کار بکنیم که ببینیم واقعا اندل اطلاق عرف چی میفهمه. با بحث فلسفی مراتب تشکیکی کار ما حل نمیشه تو اینجا، ما باید بیایم تو مقام بیان تو عرف ببینیم وقتی که ما اومدیم صحبت کردیم از اقتضا و از طلب، اگر هیچ قیدی توش نیاورده بودیم قرینه بر استحباب و قرینه بر وجوب نداشت، ما اینو حمله بر وجوب بکنیم یا حمله بر استحباب بکنیم. اطلاق مقدمات حکمت رو بعد از این باب بیاریم جلو. این از این باب. قول تقریر سوم ما در باب اطلاق به مقدمات حکمت، پس تقریر اول و دوم آزیای اراده رو گذاشتیم، تقریر سوم از آقای بروجردی. در تقریر سومی که آقای بروجردی فرمودن چند تا نکته ایشون فرمودن، یکی از نکته ها اینه که فرمودن وجوب و ند طلب خارجی نیست، وجوب و ند و طلب انشائیه، طلب انشائی که شد اصلا قضیه فرق میکنه، این طلب حقیقی که نیستش، این طلب انشائیه، یعنی اصلا تو باب وجوب و ند ما یک طلب حقیقی نیوردیم که بخوایم این بحثا رو توش بکنیم که یک حقیقتی دارد، طلب انشائیه، انشاء باید بشه از ناحیه شارع یا از ناحیه موالی عرفیه، طلبها انشاء میشه. وقتی این حرف اومدن گفتن شدت و ضعف هم در حقیقتش دیگه نیست، چون طلب حقیقی دیگه نیستش که بگیم شدت و ضعف داره تو درون خودش، لذا شدت و ضعف رو ایشون رفتن از جای دیگه بهش زمینه کردن، گفتن چون طلب انشائیه پس تشکیک حقیقی توش نیست، طلب حقیقی نیست که تشکیک داشته باشه، تشکیک حقیقی، پس بنابراین تشکیک عرضیه. وقتی تشکیک عرضی شد، اینکه بعضی از مراتب طلب میشن طلب شدید، بعضی از مراتب طلب میشن طلب ضعیف، این از مقارنات خارجیه باید فهمیده بشه. ما یک مقارنات خارجیه داریم، مقارنات خارجی ممکنه قول باشه، ممکنه قرائن حالیه و مقامیه باشه، ممکنه اشاره صورت بوده باشه، اشاره دست بوده باشه، وقتی که میبینید مولا داره یه حرف میزنه انگوشش هم اینجور میکنه، یه دفعه میبینید با یه شدتی و اخمی و صداشو بالا میبره و اینجا میبینید نه اینجا دیگه اگه حرفشو گوش ندم انگار خلاصه یه تنبیه در کاره، اینجا ببینید مقارنات شدیده یا میاره تو کار، با این مقارنات شدیده به ما میفهمونه که این طلب طلب چیه؟ وجودیه. اما یه موقعی با حالت التماس و تواضع و لطف بفرمایید و اینجوری میاد همون طلب رو بیان میکنه، شما از اون لحنش و از لین بودنش چی میگید؟ میگید انگار خلاصه خیلی جدی نیست، انجام هم ندادیم ندادیم، امروز حالش خوبه، حرفی که گفت اگر نکردیم توبیخمون نمی کنه، تنبیهمون نمی کنه، انجام هم نمی کنه. ببینید اینا مقارناته، یعنی با مقارنات میاد گاهی وقت مطلب رو بفرمه، گاهی تو مراتب مقارناتی میاره که حمل میشه اون طلبش بر مرحله شدید، گاهی مقارنات لینی میاره که حمل میشه برای این که نکردیم هم نکردیم، فوری میگن آقا نکردیم هم نکردیم، خیلی ملایم صحبت کرد، خیلی آروم گفته،
اینا
احسن اینم الکلام در این که الان موضوع بحث ما جاییه که مقارنی ما پیدا نمی کنیم، اگر مقارن باشه که دیگه کار ما تمامه، اگر مقارن بوده باشه ما دیگه مسئله من حله، می فهمیم که این وجوبه یا استحبابه. آقای بروجردی می فهمن انما الکلام در جایی که مقارن نبوده باشه، الان بحث ما هم تو همینه که اگر یک طلبی رسید و مقارنی نبود، نه مقارن شدید نه مقارن ضعیف، اینو ما حمله بر وجوب بکنیم و حمله بر استحباب. آقای بروجردی می فهمن مقتضای اطلاق اینه که حمله بر وجوبش بکنیم. تعبیرشون چیه؟ تعبیرشون استدلالشون به استدلالای قدما شبیه. قدما که میمدن گفتن که اگر دیدیم عرف مثلا توبیخمون نکرد، مثلا اینجوری میمدن میفهمیم که چجور. ایشون میگن اگر مولا یک طلبی رو آورد و مقارنات ضعیف پیشش نیاورد، چه مقارنات شدید باشه چه اصلا مقارن نیاورده باشه، ما باید انجام بدیم و اگر انجام ندادیم شایسته تنبیه و عقاب هستیم، و اگر عقاب شدیم عرف میگن حقت بود، میخواستی بگی انجام بدیم. مقارنات ضعیف همین که نبود، همین که مقارنات ضعیف نبود، عرف میاد میگه که عقابی که شدی برای ترک این کار حقت بود، تو شایسته عقاب بودی. این حرفی که عرف میگه، این استدلالای معالمه، سبک استدلال قدما اینجوره که اینجور استدلال میکردن که شما اگر عقاب بشی بر مخالفت امر مولا، این قبیح نیست. اندل اقلا قبیح نیست. اقلا میگن بله حق داشت، مولا از تو طلبی کرده بود، مقارن ضعیفی که نیاورده بود، که حالا که شما انجام ندادی مستحق عقابی. ببینید پس اگر نتیجه حرف این شد، اگر قرینه بوده باشه فبها و نعمت، اما موردی که هیچ قرینه هم نبود، نه مقارن شدید نه مقارن ضعیف، آقای بورژردی دارن فرماین که بر اساس اینکه اقلا عقاب رو قبیح نمی دانن، خب هم یه امریه که اقلا درک میکنن، اقلا قبح امور رو درک میکنن، قبح ظلم رو درک میکنن. در اینجا میگن این ظلم نیست که مولا در حق تو کرده، این قبیح نیست، مولا تو رو عقاب کرده، اگر عقابت بکنه هیچ قبحی نداره. از این امر استدلالی که حالا بعضن اسمش استدلال عقلی هم میزنن، چون قبح و قبح رو به عنوان استدلال عقلی میگیرن چون که عقل درک میکنه قبح و حسن رو، از این باب میان میفرماین که مولا شما رو عقاب میتونه بکنه، پس این طلبی که هیچ مقارنی کنارش نبوده باشه هم بر وجود میشه. این فرمایش های بروجردی تو فرد باز در موردش صحبت کنیم، این که میشه در بارش نقد و ایراد کرد. این بیانشون بد نیست. ببینید میخوان بگن که شما یه وقت در جهت مبنای امر وجوب و ندب، مبناش یه چیزی تو درون شخص مولای عرفی هست که یک طلبی داره، اون طلب طلب حقیقیه، اما خود این امر و خود این ندب امر انشائیه. اینجوریش رو میخوان تقلیل بکنن، میگن که یه امر انشائیه، کاری به اون مقدماتش نداره. شما گاهی وقتا در مقدمات یک شیعی وقتی طلبش میکنید حب دارید، بغض دارید، این حب هست، خب حب قابل تشکیکه، طلبی که صفت نفس بوده باشه قابل تشکیکه، اما یه وقتی که نه، این طلب به عنوان چیه؟ به عنوان امر انشائیه، یعنی شما که اندوی اعتبار طلبی رو ایجاد کردید، اصلا ممکنه متعلقش رو مثلا تو موادی عرفی حالا برای این عرض بکنم، حالا نسبت به شرعی چی، اصلا ممکنه به نسبت به این امر شما محبتی هم نداشته باشید، دارید طلب رو انشاء میکنید. ایشون میگن این طلب طلب انشائیه، یعنی انشاء داره میشه طلب، نه اینکه یک طلبی به عنوان خواسته نفس من بوده باشه. یعنی طلب حقیقی تو پشت کار هست، منتها خود وجوب چیه؟ یعنی ایشون فعلا تو تفسیر خود وجوب داره اینو میگه، میگه خود وجوب یک نوع انشاء، انشاء طلبه، یعنی کنه مثل امر اعتباری. ببینید اگر یه چیزی امر اعتباری شد، طلب شدید، نه اینکه طلب میره بالا یواش یواش شدت پیدا میکنه میشه طلب شدید، نه، یک چیزی به عنوان طلب شدید انشاء میشه، یعنی ایجاد شد تو عالم اعتبار، چون تو عالم اعتبار ایجاد داره میشه، این مسئله غیر اون مسئله است که تو بعضی از موارد ما واقعا یه طلب حقیقی داریم، چون امر اعتباری گرفتنش طلب شدید، طلب شدید ایجاد میشود در عالم اعتبار، نه اینکه طلب ما شدت پیدا کنه یا ضعف پیدا کنه، چون امر اعتباری گرفتن اینجا وجوب و ندب و طلب هم آمدن طلب انشایی گرفتن میشه اعتباری، اعتباری و انشاش هم انشا در عالم اعتبار لذا شده طلب اعتباری تشکیکش پیدا نشده بیانشونه.